حضرت در ترسیم صفات متقین بعد از اینکه فرمودند افق دیدشون اونچنانه که جهنم و بهش رو میبینند و به چنین تجردی میرسند، میفرماند که قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجتهم خفیفه و انفسهم عفیفه. میفرماند که اهل تقوا یکی از خصوصیاتشون اینه که قلب محزونی دارند. اگه التفات داشتین تا حالا بحث نگاه‌های عقیدتی اهل تقوا را مطرح می‌کردند. فرمودن اهل تقوا اینجوری بود شخصیت فکریشون و یواش یواش به اصطلاح میگن از عقل نظری نظر به عقل عملی اهل تقوا میشه. یعنی چی؟ یعنی دو تا چیزه که ما را آرام آرام به رؤیت حق میرسانه. یکی این که چطوری فکر کنیم، یکی این که چطوری عمل کنیم، یکی این که در چه حالی باشیم. حالا این حال رو به یه اعتبار میتونیم بگین عقل عملی، یکی هم عقل نظری. حالا ما همین سه تا را بگیم طوری نی. یکی از خصوصیاتی که آرام آرام باید در خودمون ایجاد کنیم این احوالات واست. خب یه مبانی داره. حضرت می فرماند که اینا قلبشون محزونه. از چی محزونه؟ از اون ور قرآن می فرماند که مؤمن اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اهل تقوا از یه سری غم‌ها به حمدالله آزادن. غم این که فردا روزگارشون چی میشه و رزقشون چی میشه و آبروشون چی میشه و اینا، خدا اینا رو از اینا راحت میکنه. از این جهت دیگه اینا خوف و حزنی ندارن. ولی وقتی به خودشون بیان تازه میبینن که خب اینجا بشنن که چی بشه؟ دلشون تازه وقتی بیدار شد و متوجه اون مقام عالی حیات فوق این حیات شد، اینا واقعا دنیا رو قربت برای خودشون میبینن. هیچ غریبی در قربت دلخوش نیست. یه قاعده است. وقتی انسان آرام آرام قلبش رو فهموند بهش که تو چی کار میخوای بکنی تو این دنیا، مگه میشه تمام توجهت به اون عالم نباشد؟ من باز جمله معترضه عرض کنم، اصلا با بحثای نصیحتی مسائل حل نمیشه و اینا بحثای نظر است، نه بحثای این که آدم بگه که خیلی خوب من باید غمناک باشم که فایده نه. نه، قلب یواش یواش بیدار میشه، حس میکنه که در یه عالم بزرگی باید باشه و نیست. اهل تقوا این تذکر را به خودشون میدن، بیدار میشن. یه وقتی یه کسی واقعا دلش میخواد مثلا به نامحرم نگاه کنه، اما چون گناه داره نگاه نمیکنه، یعنی دلش در جای دیگه نیست که بترسد اگه اومد به این نامحرم نگاه کرد دلش از اونجا محروم میشه. نه، این فایدهش اینه که جهنم نمیره. اما یه وقت نیست یکی از این حرفا گذشته است، اصلا در یه شرایطیست که میبینه که یه جای دیگه باید باشه. و وقت چون مشامش حس میکنه اونجا را، دلش هوای اونجا میکنه. اصلا از این حرفا الحمدلله شما نمیزنید که خب مگه میشه اینجور شد. همین حالا میشه. یعنی اینا که من عرض میکنم اصلا اینجور نیست که بعدن بشه. اراد اگه هست که الحمدلله، پس من در واقع دارم تذکر میدم احوالات حضرات را. نیست، همین حالا یه ذره به خودتون بیان میبینین آخه یه جای دیگه هست، منم حس میکنم که از نیستان تا مرا ببریده اند و از نفیرم مرد و زن نالیده اند. یعنی ناله دوری از اون مقام جمع و جمعی و یگانگی با حضرت حق کم و زیادش قابل حس است. اینا باید از گرد غفلت در آورد. چطوری در آورد؟ هیچی در آورد. بحثای دینی که بحثای علمی نیست هیچی. آقا خودمون قلبمونه که یه کمی بیشتر توجه بهش بدیم تصدیق میکنه. شما مگه چطور میشه؟ خودتون امتحان کرده چطور میشه که آدم قشنگ میره انگار امرو نمازه را بهتر خون؟ هیچی، قلبش رو قبل از نماز، پیش از ظهر، بعد از ظهر متنبه کرد که بابا خدا اصله است. همین درس خون، کتاب خون، نه به خودش اینا فهمو، همین یه ذره فهمودن به خودش که بابا خدا اصله، میبینی حالتش قشنگ منتقل میشه تو نماز. این مسئله خیلی احتیاج نیست که یه کاری ما بکنیم. نه آقا، ببین به خودت رجوع کن، ببین جاد اینجا نیست، پیداست این. حالا اون آقا خوب خوب میگه، همون حرف اونم باید درست فهمید که ای بلند نظر پادشاه صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. یعنی میشه شما تو دنیا بی مهنت باشین الا اینکه خول باشی. این خولا دیده این اصلا نمیفهمن چقدر کار ازش میکنن. توهین گاهی ما دیوونه میشیم، اصلا نمیفهمیم اصلا کجا به کجا دل بستی. اصلا اینجور نیست که انسانهای عاقل، یعنی انسانهایی که به اون چه باید دل ببندن دل میبندن، بتونن با این دنیا دل خوش باشن. خب حالا اگه تو دنیا با دنیا دل خوش نباشن، خب پس باید با خدا دل خوش باشن. خب پس دلشون هوا خدا را میکنه، هر روزم دلشون هوا خدا را میکنه. غم فراغ از حق غذای حیات انسانهای وارست است. عکسش خیلی بده، بیش از حد بده. من خیلی دنبال یه فرصتی هستم که این مسئله را برای عزیزان یه جوری خدا کمک کند روشن بشه که اصلا نمیشه به چیزی جز خدا اراده کرد. یعنی اراده جز خدا کردن عین جهل و بدبختی. خب یعنی همت بلند چی میخواد؟ عشق آن زنده گزین کو باقی است. یعنی اصلا ما نمیگیم همت بلند، ما میگیم آدم متعادل. چی میخواد؟ یه چیزی میخواد که اصلا بشه خاص. شما اگه یه جاده را دوست دارید به عشق مقصد است، مجنون عاشق کوچه لیلی هم بود، اما خب به عشق لیلا، خود کوچه. گاهی حواسمون به شدت پرت میشه، آخه نمیشه که خود دنیا را وسیله دل آرامی یا دلگرمی کرد. این یه مسئله روشنی است برا ما. شما از خودتون بپرسید من چی را باید همت کنم به عنوان مقصد اصلی؟ یا باید بگون جهان پوچ و بی خود و بی مقصد و مزخرف است، یا باید برسین یه چیزی هست که خیلی بالاتر از ایناست، اون باید باشه و خواستنیم باشه و دل منم فقط با اون دلگرم میشه. گاهی که اشتباه میکنیم از اینجاست که ابزارها را به عشق مقصد دوست داریم، بعد یاد مقصد میریم ابزارها را برای خودش اصالت قائل میشه. مثلا آدم آبا دوست داره دیگه، چون اگه آب نبود تشنگی ما چطوری رفع میشه؟ ولی حواسمون کجاست؟ تشنگیمون رفع شد که چی؟ که بمونیم. حالا بمونیم که چی بشه؟ اول سواله. اگه بقامون بقای وصل به حق نباشه، خب بقای موندنه که چی؟ خب موندنه که بیشتر بخوریم. حالا بخوریم که چی بشه؟ که بمونیم. حالا بمونیم که چی بشه؟ بمونیم که مثلا زورمون زیاد شد خونه بسازیم. حالا خونه بسازیم که چی بشه؟ که بمونیم. بمونیم که چی بشه؟ این همت بلند اصلا نمیذاره که این ابزارها مقصد بشه. دیدین گاهی میخوان مثلا کلا سر ما بذارن، میان یک چیزی را که آرزومون هست که داشته باشیم، ولی آرزوی ابزاری است نه آرزوی مقصدی، اینا برامون گنده میکنن، کلمونم میزنن چی میگن میکوبن بیخ تاقو میرن. یعنی با وعده های بزرگ اگر شما مقصدتون گم بشه گول میخورید. این که من عرض کردم تو اون بحثای بصیرت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، چرا میرین فاطمه زهرا گول نمیخورن وقتی که تقریبا اکثر مردم مدینه گول خوردن؟ مردم مدینه پیشنهادهای خوبی بهشون شد، گفتن آقا میداریم ادون و دارین دندشون. اینقدر پول برای مردم مدینه اومد با حذف امیرالمومنین که خودتون میدونین یارو تو مدینه نشسته بود کرور کرور پول تو مصر و ایران و بصره با اینا براش میمه. تقریبا اکثر مردم مدینه اینجور شده بودن دیگه، چون که اینا با فتوحاتشون که کرده بودند مالکیت های بزرگی داشتن. وقتی طلاهای طلحه را با تبر تکه تکه میکنن، فقط طلحه که نمی جنگیده است، همه می جنگیدن. مردم مدینه یه چیزا ندیدن همه چیز از دستن. این که خب حالا طلا میخوام که چی؟ اگه انسان عبودیتش را نخواد، عبودیت یعنی چی؟ یعنی خدا خواستن. بنده کی بنده است؟ وقتی مقصدش خداست. اگه کسی عبودیتش را گم کنه، مطمئن باشین هر کی میخواد باشد حتما گول میخوره. اگه هیچ کی نباشد اینا گولش بزنه، خودش گول میزنه. شده است؟ برای من که شده. آن وقت خود آدم گول دیگه. خوب نه دیگه، ما خیلی وزم خوبه، چرا؟ چون دیگه این ساعت ها داری یه چیزیه بشه. فقط یه جور شما گول نمیخوری وقتی مقصدتون حق باشه. مقصد حقم حق است، کس دیگه که حق نیست. اینه که شما میدین بصیرت فاطمه زهرا یه بصیرت بی نهایت بود. چرا؟ چون خود اون حضرت یک بنده بی نهایت بود. چون این اساس میدین تو اون قوقا که منحصر به حضرت نیست، ولی از این هم اونایی که بصیر بودن در همین وادی بصیر بودن. نمونه تام اتمش حضرت فاطمه زهرا
سلام الله علیه هاست تو اون فضا که فهمید با حذف امیرالمومنین عبودیت میمیرد. عبودیت که مرد همه چی میمیرد. چی حالا طلا میخوایم چیکار؟ یه عده گفتن چی؟ حالا وضعمون خوب شد تا بعد. حالا وضعمون خوب شد تا بعد ما نداریم. ما حالا وضعمون عبودیته. هر چیزی که من از عبودیتم بگیرم از مقصدم گرفته است. خب حالا انسان ها روی زمین وقتی که خدا دارن آر روی زمینن مگه میشه غم نداشته باشن؟ هیچی. اونجوری خوشحالشون نمی کنه که از صحرای جانشون دست بردارن. هین روید آنجا که صحرای شماست. همش در دل اون صحرای جانشون هستن که مقام قرب حضرت حق است. این آدم ها زنده باد این غم. این غم آقا خیلی غم است. من نمیدونم نیاز است اصلا این تذکر رو عرض کنم که یه نوع غم است پدر آدم رو در میاره، یه نوع غم است آدم رو اصلا اوج میده. غم بی ارتباطی با حق عشق میاره، غم بی ارتباطی با حق عشقی میارد که عشق بیداری است، نه عشق ازمهلا. عشق فراغ است به عشق محبوب. این خیلی عالی است. این توجه به قبله است. این غم و این عشق یک بیداری است. هر که او بیدارتر رخ زردتر، هر که او هوشیارتر بیدارتر، یعنی پردردتر. این درد و غم، درد و غمی نیست که کسی اذیت بشه، همه دلشون همین غم رو میخواد، غمی که از غفلت بیدار بشن. میگه اهل تقوا اصلا میشیند یه حساب میکنه، گیرم تو این دنیا چند تا لقمه بیشتر خوردم، چرا خوش باشم، چرا به این خوش باشم، گیرم که چند روز بیشتر تو این دنیا از که جنس قفلت هست موندم، چرا بمونم، چرا بمونم. یعنی اینا نمیذاره که آدم گول بخوره و از این غم خودشو آزاد کنه. حضرت میفرمان اهل تقوا در یک غمی هستن. یه روایتی هست، این روایت خیلی هم عجیبه، میفرماد که فقسل قلبک به ماء الحزن، با آب حزن قلبت غسل بده. این که اون غمی نیست که آدم مثلا تایر ماشیناشو بردن قصه بخوره، که این بی خودست. اهل تقوا که این قصه ها رو نمیخورن. اهل تقوا یک غم قربت دارن که در این غم قربت در واقع دارن شناوری میکنن تا پاک بشه جانشون. باز روایت دیگه هست که بنده حزین با حزن خود داره عبادت میکنه. یعنی جمله امام معصوم را زیر پا نگذارید. ببینین چی میخوام بگم. من که از خودم نمیخوام بگم که یه وقت با هم بحث داریم فکر میکنن بعضیا که این غم با نشاط نمیخونه. خیلی میخونه. غم قربت با حق با نشاطی که اهل دنیا ندارن و عداشو در میارن میخونه، با نشاط واقعی. اون غم جانکاهی که اهل دنیا مثلا یارو میترسد آبروش بره، هر روز دل با پس از آبروش بره، خب این غم را متقیون نداره. اما جمله را ببینین، چون می فهمند که دنیا زندان است پس قلوبهم محزونه. کارش چیه؟ این حزن دائمی باعث میشه که مقصد متعالیش از دستش نره، دائم از طریق اون مقصد نور بگیره. شما مگه خودتون اینطور نیستی؟ اگه دائم یاد خدا باشید و احساس بی خدایی بکنید که خدای خیلی هنوز عقبه، هی نور قرب نمیاد، مگر دنیا جز لقمه ایست که بخورند و یا لباسی که بپوشند، روحای بزرگ چگونه بدان دل خوش میکنه. بنده خودم در مجموع اعتقادم این است که غربی ها که تونستن تحمل کنن در فرهنگ خودشون بی خدایی را، این بود که همت‌های بلندشون را از بین بردند. اون بی خدایی که من میگم، اگه نه اونا هم که کلیسا میرن، همت بلندی در انسانهای بزرگ هست که نمیتونن جز به خدا به معنای واقعی که تمام قلبشونه بدن به خدا و به حکم خدا در زندگی در خدمت مردم خودشون باشن. این در غرب دیگه نیست. یعنی فرهنگ غرب قبلش تکنیک شد. به قول یکی از دانشمندا میگه در غرب بعد از رنسانس دین در تملک مردم آمد، نه مردم در تملک دین. یعنی چه؟ یه وقت اسم ما در تملک دینیم، دین هرچی بگه، خدا گفته چشم. یه وقت اسم نه، دین میاد در تملک ما. جان لاک مشهوره، جان لاک میگه ما باید تکلیف دین معلوم کنیم، دین جاش اینجاست، دین نباید تو کارهای دولت دخالت کنه، دین نباید که در سیاست دخالت کنه. یعنی در واقع جا دین هم کی تعیین میکنه؟ فیلسوف انگلیسی به نام جان لاک. اینجا چی تو شد؟ دین به شما اومده میگه آقا تمام خودت بده به من تا من تکلیف تو رو تعیین کنم، تا تو بنده بشی. وقتی تمام خودت دادی به دین، دین به تو میگه اعبد الله و اجتنب الطاغوت، فقط خدا را عبادت کن. اما اگه دین ابزار دست شما شد، تکلیف دینم شما میخوای مثلا تعیین کنی. حاصل امروز تو دنیا یه عده‌ای داریم که مثلا اینکه ساک دارن هر جا خواستن باز میکنن دینم. من یادم از قبل همون اوایل انقلاب یا آقایی بود یه دورم کاندیدای مجلس اصفهان شد، ایشون از آلمان اومده بود، ما تعجب میکردیم. یک روز من با ایشون بودم اصلا نماز نخوند، من گفتم یادش رفت. دختر خواهرش به خواهر من گفت دایی من اصلا نماز نمیخوند. قبل از انقلابم اعدامی بود، فرار کرده بود بعد خارج اومد. این اگه میمد اینجا راجع به دین براش ما سخنرانی کنم، گفتی عجب آدم متدینی، سخنرانی دینی میکرد، آیه بلد بود، روایت بلد بود. الانم بی بی سی بسیار باش صحبت میکنه به عنوان کارشناس امور ایران و نماینده یکی از دورای مجلس باش مصاحبه میکنه. این هم نماینده اصفهان بود، اصفهانی هم هست. این آقا من خودم دیدم شک کردم، بعد هم تو برام سوال بود این چه دینیه؟ این دینه که بنده بهت میگم، این میگه دین در تملک من، دین در تملک من. شما ببینین این آدم ها نمیتونن دیگه خدا رو اراده کنن. من اصلا بحثم رو میخوام وسیع تر از شخص بکنم. شما اینا باید بدونید یه پدیده ایست، من و شما هم توش خطرش هست بیافتیم، و اون چیه؟ این که همتمون را از خدا یه کمی بیاریم پایین تر، وقت کی میشه؟ خودمون. اگه خودمون محور شدیم، خب پس ما اصلیم نه خدا، ما حقیم نه خدا. دیدین آقا میگیم آقا چرا حجاب نداره؟ میگه خب حقش از حجاب نداشته باشه. کی حقه؟ من حقم، حقم از حجاب نداشته. آقا تو هم حقت از حجاب داشته باشه، چرا این کارو میکنی؟ حقم است. از که این جمله، فکر این جمله از اول بوده تو این کشور، اینا از 100 سال است اومده است. این جمله‌ای که حق من است و حق اون است، اینا از مشروطه اومد با روشن فکرایی که مدرس رو حذف کردند و شیخ شهید رو کشتن، این جملات اومد تو این کشور.
قبلا این جملات نبود، قبلا انسان‌ها خدا را همت می‌کردند، غربیا خدا را قبول دارن اما در خدمت خودشون، یعنی خدا باید اینجور که اینا میخواند باشد. درسته شما هم که هر جور خدا میخواد باشید عملا خدا به نفع شما اراده میکنه، ولی این دوتا حرفه. یه حرف اینه که شما بنده اید و خدا بنده پروری میکنه، یه وقت است نه، خدا نعوذ بالله ابزار شماست، این دیگه یه چیز دیگه است. غم بی خدایی نیست. حالا این جمله که یه خود وسعت پیدا کرد، دنبال فرصت هم هستم که بازم مفصل تر عرض کنم. و اون چیه؟ روح‌های بزرگ چگونه دل به دنیا که کویر خشک و غم فراق از حق از دل میبندن، نمیتونن. یعنی چطور شد که پیامبر که ثابت شد تاجر زبردستیست، خدیجه هم که دید پیامبر تاجر زبردستیست، پیامبر ارزه نداشت پول دارتر از ابو سفیان بشه که رفت اون گوشه هرا نشست با خدا راز و نیاز کرد خدا پیدا کرد، یا بلندتر از روح ابو سفیان بود نمیتونست بار بار گندم و جو قانعش کنه؟ ابو سفیان بیچاره خودش اونقدر پست کرد که اگه 1000 تا شطورا نمیدونم 10000 تن گندم داشت دیگه به مقصد رسیده بود. برای همینم در فتح مکه حضرت به ابو سفیان چی دادن؟ 100 تا شطور. آخه ابو سفیان با شطور قانع میشه. انصار اومدن گفتن یا رسول الله چرا به ما چیزی نمیدین؟ ما جنگش کردیم. گفتن من خودم رو میخوام به شما بدم. گریه کردند و رفتن داستانش مفصل است بخونیم. گفتن غلط کردی، چاخه ظاهر قضیه خیلی سخته، یکی جنگشه بکنه یکی پولشه ببره. پولا 100 تا شطور میدونید یعنی 50 سال کار، هر 2 سال یه سال که کار میکردین 2 تا شطور دون میدادن. 100 تا شطور بدن به این مرتکه یه نتراشته نخراشته قلدر بیدین منافق از همه چی بدتر. خب خیلی دنیای عجیبی است، انگار خدام کاراش به پیغمبر رفته است. دیدین گاهی به یکی مثلا یه دو میده، فقط نمیخوام بگم هر کی دو داره، نه به یکی من گاهی دیدم فقط دو داره، دیگه چی داره؟ دیگه هیچی، خودش هم نداره، خودش هم دوش است، خودش مساویه چی؟ بعضیا روبرو گیشه بانک وام مثلا حقوقشونه که مثلا خودشونه استدن، آی کیف میکنه چه خودیام، خودم کیام این حقوقا. این آدم ها خیلی خودشون از بین بردن خودشون را. من اون چه که تحکید دارم این مسئله روشن نیست، آیا که انسانهای بزرگ نمیتونن همتشون را به دنیا بندازن؟ نه اینکه دنیا نباشه، باشه باشه، نباشه نباشه، دنیا همتشون نیست، روح بزرگ نمیتونه. آخه حالا تو چشم آدم بدا شیطان اینجور میکنه که اینا که اینجا نشستن دارن نهج البلاغه گوش میدن، بیچاره کاری بلد نیستن، اگه توی کارخونه بلد بودن کار کنن اینجا که نبودن تولید میکردن، مثلا از بی ارزگیشون است، مثلا یا مثلا این طلبات چون که هیچ جا قبول نشدن و ارزم نداشتن رفتن آخوند شدن، مثلا اینجوری میکنن تو چشمه. نمیگید این نوری که خدا به قلب این بچه جوون انداخت که دنیا را براش سرد کرد، که در عین این همه مشکلات اقتصادی دلش دیگه نمیتونه دنیا را بگیره، دنیا را بعضی هاشون اینجوری هن، حتی دنیای حلالش هم دیگه نمیتونه بگیره، نمیتونه. یعنی همت‌های بلند، لاقل من و شما چشممون باز باشه. حالا خودمون
هنوز نتونستیم با خودمون مسئله را به طور کامل حل کنیم، لاقل چشممون باز باشه. آقا نمیشه دنیا را روحای بزرگ همت کند. خب حالا نکنن، حالا خدا میخوان. خدام که خیلی ناز داره، متکبر از خدا. قرآن میگه، مگه دست میده به این سادگی به ما؟ نمیده آقا، خیلی باید التماس شکر. خب مثلا قصه میخوری، خیلی بد جای آدم گیر کرد. اون آقا خیلی درست میگه، میگه نه در قربت دلم شاد است، به 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 این جمله، نه رویی در وطن دارم. وطن هر کس هوم انگلیسی شندن دیگه، هوم یعنی وطن. وطن حضرت حق است. وطن شما اونجاست که بودید. اصل شما کجا بود؟ از اونجایی که بودید. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. شما را فرسادن در اسفل سافلین، جاتون اینجا نیست. خب وقتی وطن ما پیش خداست، خب حالا کجا گیر کردین؟ در قربت که دلمون میشه تو قربت دلش آدم شاد باشه، با سوسیس و کالباس و اینا زندگی کنه، خب اینا که دلگرم نمی کنه جان ما را. خب این دنیا که نمیشه، اون دنیا هم که رفته از اون بالا و محل نمیذاره، خب چه کار کنیم این وسط؟ پس باید همین قصه رو بخوریم، نه در قربت دلم شاد است، نه روی در وطن دارم. این خیلی وطن بالا سطحش. میفرماد قلوبهم محزونه، آن که همتش بلند است به دنیا نمیتواند دل خوش کند، و آن که پرده ها از جلوی چشمش کنار رفته نمیتواند چشم از آن دنیای معنوی بردارد و به این دنیا و خوشی های آن دل ببندد. به چی میرسد؟ به مقام قربت. یه مقام خیلی خوبیه. اگه انشاءالله دیدید که حس میکنید خیلی غریبید، بدونین چشمتون باز شده است. اگه بگون نه الحمدلله ما غریب نیستیم، زن و بچه و رفقا و همه چی و همه میشناسندمون، خیلی مشهوری، خیلی خوابی، اینا همه مال شما نیست. شما خودت مال خودتی، خودت هم بی خدا خودت نیستی. این چشم آدم بسته شده است که اینا را آشنا میدونه. حالا مثلا زن و بچه من و شما چی کار میتونه برام بکنه؟ من خودم اگر متوجه نشم اینا بنده خدا با بخوندم کاری بکنن، چی کار میتونه؟ میتونن یه چای براش ما بیارن، میگن آقا بخور خسته نباش. آخه واقعا منم برای اونا نمیتونم کاری کنم. شما خواب نباشید، من خواب نباشید. آقا ما در این دنیا غریبیم، ما نه فقط ما یه دوست داریم، فقط خدا، فقط ائمه و اینام که به لطف الهی دوست ما، چون نامه از دوست بردن، خودشون که دوست ما نیستن، نامه از دوست آوردن، قلبشان تجلی نور دوست است. علمای واقعی اینا بوی دوست میدن. ما فقط غریبی، غریب بی قصه میشه؟ ما غریبی، پس نمیشه غم نداشت. نکه میفرماد اصلا تو این غم غربت زندگی معنی خودش را پیدا میکنه. نمیدونم از این جملات بنده نباید اون سوء استفاده بشه. ما اصلا مؤمنی که با روحیه و امید و نشاط و استواری تو این دنیا زندگی نمیکنه، ما اینا مؤمن ورشکسته میدونیم. اینا باید از هم جدا بشه. نه، امیرالمومنین میفرماد اگه تمام عرب جلوی من واسه، من یه تنه جلوشو وامیسم. این آدم روحیش نباخته است. این غمی که اینجا داریم میگیم اون غمی نیست که آدم روحیش ببازد، این غم قربت از حق است، نه غم توکل به حق، نه غم این که تو این دنیا احدی نمیتونه منو اذیت کنه. اونا هم در جا خودش
جا داره. اینه که میگیم که اینا در یه همچنین غمی هستن. من نمیدونم بیش از این دیگه نمونم روش، اما این جمله رو لاقل تو ذهن عزیزان باشه. حالا ببینیم چی میشه که قلوبهم محزونه، بی خودی خودتونا با خنده های غفلت از این حزن در غفلت قرار ندید. یه جور بخندید، یه جور زندگی کنید، یه جور احوال پرسی کنید، یه جور نشاط داشته باشین که این غم قربت از حق از بین نرید. شده سا میشد که آدم در عین این که بسیار حالا میرسیم بسیار باید خوش برخورد باشد، عاشق همه باشد، دوست همه باشد، این غم دوری از حق دائم در قلبش حفظ بشه. چون به اصطلاح فیلسوفا میگن اینا در طول همه، در طول هم که شد هر دو جاش میشه. بعد حضرت میفرمان که و شرور هم معمونه، این اهل تقوا طوریان که از شرشون همه امنه. یعنی اینا یه جوریان که شر به کسی نمیرسونه. ما دو تا کلمه امشب میگیم، اصل بحث میمونه برای جلسه آینده. یه کلمه این که خدا صفت خودش اینجوری میفرماد که سبقت رحمتی غضبی، رحمت من از غضبم جلو میزنه. یعنی خدا هرگز به هیچ کس اذیت نمیکنه. چرا؟ چون اون وقتی که میخواد اذیت کنه، میخواد تنبیه کنه یکی را، دوباره چی جلوس؟ رحمتش جلوس دیگه، پس اذیت نمیکنه. دوباره میخواد اذیت کنه، برفرض میخواد تنبیه کنه، یعنی سبقت رحمتی غضبی، یعنی فقط خدا دائم رحمت میکنه. میگو پس چرا بعدارا تنبیه میکنه؟ چون میخواد رحمت کنه. حتی میخوام عرض کنم این جمله حضرت میخواد بگه آقا باید دلت رو انشاءالله آماده کنی که اساس شر به بقیه را به کل در خودت بخوش کنی، حتی به فرعون نترس. یعنی اگه فرعون نبود بنده و جناب نباید سرش را میبردیم؟ حتما میبردیم. خدا ان شاء الله توفیقمون بده از این کارا بکنیم. اما چرا بکنیم؟ برای اینکه بیشتر گناه نکنه، برای اینکه مردم ها دوست داریم که این منحرف نکنه، خودش هم بیشتر گناه نکنه. بنابراین این نگاه که قلب مالا مال در رحمت بشد، مانع اجرای حدود الهی و احکام الهی نیست. بازم حالا دلیل داریم، حالا بعدا من آیات و آیات قرآن عرض میکنم خدمتتون، مسئله روشنه. فقط باید یواش یواش به این نتیجه برسیم که آقا اولا شر رسوندن درجه داره، شر نرسوندن هم درجه داره. یه وقت شما یکی را هول میدید شر میرسونید، میگن نه فلانی شرش به کسی نمیرسه. یعنی چه؟ یعنی یکی هول نمیده، پشت سر یک کسی تهمت نمیزنه. اینا یه نوع. یه وقت اینقدر قصه میخورید که یه جوری با طرف حرف بزنید که یه ذره ناراحت بشه. شما در سیره اهل البیت دارین دیگه، طرف وقتی که تقاضای کمک میکرد نمیذاشتن همه حرفشو بزنه، بعد میگفتن آقا تشریف بیار در خونه تا بد بدیم. بعد حتما دارین دیگه، حضرت ابا عبدالله در نیمه وا کردن، اون 200 درهم یا دینار را دادن به طرف. گفتن یبن رسول الله چرا در را باز نکنی؟ گفتن سختم بود این روش رو من بیفتد خجالت بکش، من اذیت میشم.
که این اینقدر خجالت بکشه چه میخواد این پولا بسونه و بره، اینم هنوز چیزی نیست. یعنی اینم به نظر من این یکی از مقامای عالیه اهل بیت نیست، این طبیعیه اون نور انوار مبارکه. میخوام بگم که یواش یواش اگه کسی بخواد به مقام متقین برسه، باید برسه به یه احوالات انشاءالله که این بسیار سختش باشد، که اگر کوچکترین سخنش، ساده ترین کدورت در روح این طرف ایجاد کرد، به اشک و گریه و لابه و عذر کشیده بشه کارش. این هنوز بحثش خیلی مونده است. نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرته بغر رعیوننا یام لقای کبرویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت قرار بده. الهی محبت این خاندان را در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب بزرگ لطف توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا از مواهب خاص خودت بدون آن که نظر به استحقاق این ملت داشته باشی، خدایا از منبع رحمت خاصه خودت الهی ملت ما را آنچنان هدایت کن که بهترین انتخاب که وسیله کمال دین و دنیا و سعادتشون می شود را در این انتخابات از دست اونها جاری بفرمایی. پروردگارا به حقیقت خودت ملت ما را در این انتخابات موفق و مؤید بگردان. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بدیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.